داشته باشه. این چند مهارت بودن، این متخصص بودن و این حس مشاور بودن، نه تنها فروشنده نباشید، بلکه به دنبال این باشید که فقط نیاز مشتری رو شناسایی کنید و بر اساس این خواستهش یک کالای مناسب عرضه کنید.
بسیار خوب، خیلی ممنون و متشکرم. شنوندگان عزیز، در برنامه راهکار در خدمتتون هستیم. از ویژگی های یک فروشنده موفق داریم صحبت میکنیم و تأثیری که این فرد میتونه توی فروش داشته باشه، یعنی فروشنده موفق چقدر کمک میکنه برای اینکه کسب و کار ما رونق بگیره و گردش مالی داشته باشه. 901-86-91 آقای دکتر هدایتی گفتن برای اینکه فروشنده قوی باشیم چه کتاب هایی باید بخونیم؟ دارید مواردی که معرفی بکنید خدمتشون؟
مواردی که برای آموزش هست، من به نظرم پله پله باید افراد جلو برن. کتاب فارسی اگه بخوام معرفی کنم، یه کتاب مدیریت بازاریابی و فروشی هست نوشته جناب آقای دکتر جلیلیان. اون کتاب خیلی خوبیه و توی بخشای مختلفی تمرکز کرده، از آموزش ابتدایی آموزش داده و توی بخشش تخصصی فروش آموزش دادن، که حالا ما اصطلاح علمیش پرسونال سلینگه، که فروشندگی شخصیه. اون بخشش خیلی جالبه و به نظرم کاربردی باشه.
شنوندی عزیزمون آقای حاج باقری از عراق گفتن صنعتگر هستم و ابزاری حدود 20 سال پیش دست من رو شدیداً مجروح کرده که من هنوز از کار با اون دستگاه میترسم. خب برای این شنوندی عزیزمون آرزوی صحت و سلامت میکنیم. پیامک بعدی ما آقا سعید از مشهد گفتن در زمینه ارائه خدمات برق و اتوماسیون صنعتی چه مواردی باید جهت بیشتر شدن فروش انجام شود؟ برای امور صنعتی خودکار سوال دارن آقا سعید از مشهد، بفرمایید.
توی مواردی اینه، مثلا لوازم صنعتی و کلن صنایعی که مشتریشون مشتری نهایی نیستن. من یه وقتی مثلا دارم بغل خیابون یه رستوران دارم، میخوام غذا بفروشم، میدونم کسی که میاد ازم میخره خودشم مصرف میکنه، ولی توی صنایع اینه تولید تجهیزات کارگاهی و اینا ها، مشتری ما تجهیزات رو میاد میخره از ما برای اینکه بره دوباره کسب و کاری را بندازه که محصول تولید کنه یا خدمتی بده. اینا رو اصطلاحا میگن بی تو بی. یعنی چی؟ یه
کسب و کار به
کسب و کار به کسب و بیزینس تو بیزینس. این کسب و کارها یه قواعد خیلی متفاوتی داره از کسب و کار روتین. یعنی من اگه صحبتای فروشندگی شخصی قبلیمو گوش بدی، شاید 20-30% از صحبتام اصلا کارایی واسه این فرد نداشته باشه. برای مثال توی کسب و کارهای معمولی که با خود مشتری نهایی ما ارتباط داریم، شاید بگیم مثلا تبلیغات بنری خوبه، شاید بگیم تبلیغات تلویزیونی خوبه، ولی تو کسب و کارهایی که خریدارمون خودش یه فردی وسط این زنجیره تامین، ما اصلا توصیه نمی‌کنیم که مثلا برو بنر بزن، اصلا توصیه نمی‌کنیم برو تبلیغاتی بکن که مخاطبش مخاطبای عام باشه. اتفاقا بهش توصیه می‌کنیم که مهمترین چیز توی فروشندگی‌های به این شکل اینه که شما ابتدا کل مشتریات رو لیست کنی. مثلا من میدونم که فروشنده قطعات برقم، مشتری من شرکت زیر دستیم کدومان، همه اونا رو لیست میکنن. یه ارتباط خیلی مؤثر باید مسئول خریدای اونو داشته باشه، با اون شرکت داشته باشه. درسته. این رابطه ای که ما داریم برقرار میکنیم باید به نحوی باشه که اون خریداری که داریم روزی که میخواد تصمیم بگیره از کی خرید کنه، یکی از گزینه‌ها شما رو قرار بده. و این مهمه که ما بیشترین تمرکزمون رو روی ارتباطمون با شرکت‌های پایین دستیمون داشته باشیم که بتونیم موفق باشیم.
بسیار خوب، ممنون و متشکرم. خدمتتون رو عرض بکنم که آقای علیرضا از تهران گفتن از بچگی کار فروش داشتم و الان 2 شعبه مغازه لوازم خانگی دارم. درود بر شما شنوندی عزیز، امیدواریم که خدا به کسب و کارتون برکت بده. شما شنوندگان عزیز هم همراه ما باشید، از تجربیاتتون در کار بازاریابی و فروش بگید و خودتون به ما بگید که فکر میکنید چه ویژگی در کار فروش شما هست که مشتری بیشتری رو جلب میکنه، یا اینکه فکر میکنید که چه مهارت هایی باید کسب بکنید تا فروشنده موفقی باشید. ما منتظر هستیم از طریق سامانه پیامکی سوالاتتون رو مطرح کنید تا مهمان محترم برنامه پاسخ بدن. سامانه پیامکی ما 3036-37 در اختیار شماست.
یک نکته بیشتر بدانیم.
بیشتر بدانیم.
فرهنگ جوهردشتی هستم، مشاور و مدرس در حوزه توسعه کسب و کار و بازاریابی و فروش. چه خبر از دنیای دیجیتال؟ خیلی خبر است. جوانهای تازه نفس خوش فکر با طراوت و شادابی و حس خوب امروز در دنیای دیجیتال خیلی فعالند. دنیای دیجیتال مجموعه ای از زیرساخت‌های فناوری اطلاعات، هوش مصنوعی و فضایی هستش که امروز جوانهای ما رو خیلی درگیر کرده. این جوانهایی که من میگم که حالا با نسل زد و آلفا و اینجور ادبیات استفاده میشه ازشون، من میگم تازه نفس‌هایی که در حوزه عرصه کسب و کار وارد شدن. دنیای دیجیتال مارکتینگ دنیای خیلی جذابیه و امروز به خاطر اینکه ما تمام فعالیت‌های اقتصادی و کسب و کارمون در این حوزه داره تعریف میشه، یک کتاب جذابی وجود داره به نام 0 تا 100 دیجیتال مارکتینگ که آقای سعید حکیمی نیا و سرکار خانم فروغ شریعت مداری مؤلفان این کتاب هستند و کتاب بسیار جذابیه و آموزش‌هایی رو در دنیای کسب و کار دیجیتال راجبش صحبت میکنن، تکنیک های بازاریابی، حوزه راه اندازی فعالیت های تجاری. این کتاب چرا جذابه؟ به خاطر اینکه خیلی وقتا در حوزه های فعالیت های کسب و کار شاید ما نیاز به این نداشته باشیم که بخوایم حالا شرکتی رو داشته باشیم، دفتری رو داشته باشیم، سازمانی رو داشته باشیم، ولی به فکر درآمدزایی هم هستیم. خب باید ببینیم در دنیای آنلاین چه اتفاقی میفته، مشتری ها در دنیای آنلاین اصلا چجوری فکر میکنن، چجوری خرید میکنن، چجوری با مشتری ها میتونیم تعامل داشته باشیم، چجوری میتونیم صفحه خودمون یا وبسایت خودمون رو در صفحه های اول رقم بزنیم که رتبه دار بشه، چجوری میتونیم حرفه‌ای با مشتری های بالقوه و مشتری های بالفعل ارتباط برقرار کنیم. کتاب جذابه به نظرم و زمانی که این کتاب رو میخونید دیدگاه های خیلی جدیدی رو در حوزه دیجیتال و حوزه فناوری اطلاعات بهتون میده که امیدوار هستم براتون مثمر ثمر باشه.
اینجا راهکار رادیو اقتصاد، برنامه‌ای که متعلق به شما شنوندگان عزیزه. داریم از فروش صحبت میکنیم و اینکه یک فروشنده موفق چه مهارت‌هایی باید داشته باشه تا بتونه فروش رو در کسب و کار خودش بالا ببره و اینکه اگر فروشنده موفقی باشیم این چه تأثیری در بهبود کسب و کار ما داره. تا اینجا گفتگو کردیم با آقای دکتر هدایتی و توضیحاتشون رو شنیدیم. سوالات شما شنوندگان عزیز رو مطرح کردیم. هنوز فرصت هست، اگر سوال دارید بپرسید. 3036-37 در اختیارتون هست. آقای پرویز جهانبخشیان از تبریز به ما پیامک دادن، گفتن به طور کلی بهترین شیوه فروش برای افزایش فروش در حال حاضر چیه؟ چی آقای دکتر هدایتی؟
خب یه سوال خیلی سخت برای ما کارشناسا تو این حیطه همین سواله که بهترین چیه. ما معمولا تو این سوال اولین چیزی که خدمت بزرگواران میگیم اینه که ما بهترین و بدترین نداریم. اگه از من بپرسن بهترین غذا چیه، میگم از دید من شاید یه چیز باشه، تو یه شرایطی شاید یه چیز باشه، تو حالتهای مختلف شاید چیزی باشه. من یه توضیح، موقعیت متفاوته. ما تکنیک ممکنه بگیم، من شاید به یه مکانیک بگیم. بله، ما به یه مکانیک بگم این مثلا پیشگوشتیه، این دریله، این فلانه، ابزارها رو بهش میدم، ولی نمیگم که همیشه مثلا دریل استفاده کن. میگم تو جاهای مختلف از این تکنیک ها و از این روش ها باید به فراخور موضوع استفاده کنید. حالا یه توضیح کلی فقط بدم در جواب این سوال. توی تاریخچه روند فروشندگی و بازاریابی یه روندی توی دنیا شکل گرفت. اولین قسمتش این بود که نظر بر این شد در جواب به این پاسخ که بهترین روش بازاریابی فروشیه، که گفتن ما وقتی که بهترین محصول داشته باشیم پس بهترین فروش بازاریابی رو داریم. و ده ها سال نظر بر این بود که مثلا من اگه اون زمانم تولید انبوه روی خودروها بود، میگفتم بهترین خودرو رو اگه تولید کنم میشم بهترین فروشنده خودرو مثلا تو جهان. این روند جلو رفت. بعد از یه مدت به این نتیجه رسیدن که نه، لزوما انگار اینجوری نیست، هنرهای فروش هم خیلی تأثیر داره. پس می رفتن تمرکز کردن رو روش‌های فروش که دیگه یه جوری شده بود که اون فروشنده‌ای که خیلی متخصص بودن میگفتن اصلا مهم نیست چی به من بدی، هر چیزی بدی من واسط میفروشم. یه دوره‌ای از تاریخ این علم اینجوری سپری شد. بعد گام بعدی گفتن که بازم این فهمیدیم که این روش لزوماً جواب نمیده و بهترین جواب نیست. دیدن که ما باید بازاری که پیش رومون داریم بخشبندی کنیم، از این بخش یه دونه رو بر اساس فراخور کسب و کارمون انتخاب کنیم، اون بخش رو هدفگیری کنیم، فقط نیاز اون بخش رو مثلا پاسخ بدیم. مثلا دیدید محصولاتی وجود داره که میگن ماشینالات کشاورزی فقط داره تولید میکنه، این فرد چیکار داره میکنه؟ نمیره خودروی سواری داخل شهری تولید کنه. اون روز اولی که خواسته برنامه ریزی کنه گفته من دارم میخوام ماشین تولید کنم، ولی اولین ایده‌ای که به ذهنم میرسه رو انتخاب نمیکنم، میرم ماشینالات مثلا آتش نشانی تولید میکنم، میرم کشاورزی تولید میکنم. یه بخش کوچیک بازار یا یک نوع از مشتریا، یه دسته از مشتریا
مثلا مخاطب خودشون انتخاب میکنه.
من یه وقتی میگم که من میخوام مخاطب سنجی کنم، لزوما نمیخوام غذای روزمره بدم، من یه لقمه‌های کوچیکی میخوام درست کنم که اگه مادرها صبح میخوام به بچه‌شون یه خوراکی و یه
میان وعده
بدن بیان از من بخرن، یه بخشمندی بازاره و شاید موفق بشن و خیلی فکر شده است.
پس آقای دکتر میتونه برای افزایش فروش ما تلفیق و ترکیبی از روش‌ها و شیوه‌های مختلف رو به همونطور که شما اشاره کردید به فراخور وضعیت و موقعیتی که توش قرار گرفتیم انتخاب بکنیم؟
بله، واقعا الان تو این بازار رقابتی، تو این شرایط سخت اقتصادی برای کل دنیا و این سرعت تغییراتی که ما می‌بینیم روز به روز داره همه چی عوض میشه، واقعا نمیشه با یک پاسخ ساده جواب همه سوالات رو داد. باید محیط رو بشناسیم، شرایط رو بشناسیم، موقعیت رو بشناسیم، بعد بر اساس اون با فکری که داریم، با مطالعه‌ای که داریم جواب درخور رو پیدا کنیم و به نتیجه برسیم انشاءالله.
بسیار خوب، خیلی ممنونم، متشکرم. شنوندگان عزیز همراه ما باشید. همچنان دوستان عزیز ما برنامه رو گوش میکنن. امروز پیامک های زیادی از شیراز داریم. آقای نظری از شیراز گفتن حاضری من رو بزنید، خیلی ممنونیم. خانم فریبا رستمی از تهران گفتن ما حاضر هستیم. آقای قربانی شنونده ما هستن. و حالا بریم سراغ بقیه پرسش ها. 918-81-45 آقای دکتر هدایتی گفته چه کنیم فروشنده جنس نامرغوبش رو پس بگیره و دعوا نکنه؟
خب من اول یه آمار بدم در این باره. توی دنیا برای اینکه بسنجن که من اگه یه مشتری رد کنم چه تأثیری داره، به انواع مختلف تحقیقات انجام شده که این بازار سنجیه رو داشته باشه. یه آمار خیلی جالب، حدود سالهای مثلا میلادی شو بگم 1982 اینا انجام شده، یعنی خیلی هم آمار تازه‌ای نیست. دیدن که من اگر یک برخورد بد داشته باشم، یک مشتری ناراضی داشته باشم، میانگین به طور متوسط 17 تا مشتری آتی منو میپرونه. 17 تا. حالا گفتم اون ورشو بسنجیم، اگه ما خیلی برخورد خوبی داشته باشیم چند تا مشتری باس ما میاره؟ دیدن اگر ما یک مشتری راضی یا مسرور رو داشته باشیم، در نهایت حدود 3 مشتری بالقوه ما رو بالفعل میکنه. گفتن چه نسبت عجیبی، خیلی راضی باشه نهایت 3 تا باس ما بیاره میانگین، ولی ناراضی باشه 17 تا مشتری آتی رو میپرونه. این تحقیق بارها تو این سنوات تکرار شده. جالب اینه که هر چی به عصر حاضر نزدیک شدیم، به امروز نزدیک شدیم، اون قسمت 17 تا ناراضیات 17 تا رو میپروندن، ابتدا شدن 18 تا، 20 تا، آخرین تحقیقی که من در این زمینه خوندم نوشته بود 38 تا مشتری ما رو میپرونه. برای چی؟ چون ارتباطات زیاد شده. من میبینم این خدمات بده، سری میرم توی صفحه اون کسب و کار می‌نویسم قضاوت افتضاح بود، ناراضی بودم، یخ رسید دم خونمون، یا میرم توی فلان صفحه می‌نویسم من فلان جا رفتم دیدم برخوردش با من افتضاح بود، فلان محصول از من پس نگرفت. خیلی ساده است، من رفتم ازش خرید کردم، می‌خواستم یک نیازی رو برطرف کنم، این روابط سودمنده شکل گرفت، ولی من دیدم نیازم برطرف نشده، کل این رابطه رو فروشنده قطع کرده.
حالا جالبه، اینجا الان این شنونده عزیزمون مشتری هست و حالا میخواد بدونه که چیکار بکنه که فروشنده دعوا نکنه و جنس رو پس بگیره، و در واقع اینجا خریدار یه راهکار از ما میخواد. چیکار باید بکنه این خریدار؟
دوباره یکی از کارهایی که انجام شده گفتن ما بریم ارزیابی کنیم، معیاری که میخوایم قرار بدیم به عنوان سنجه رفتار مثلا فروشگاهمون چی باشه. یه زمانی میگفتن ما هرچی بیشتر بفروشیم موفق تریم، پس کسب و کارها، شرکت ها هدفشون میذاشتن فروشه رو امسال از سال دیگه ببرن بالا. بعد دیدن لزوما فروش بالا باعث نمیشه که شرکت من مثلا ارزشش بالاتر بره، کسب و کارم توسعه پیدا کنه. اینا رفتن سنجیدن، الان معیاری که میگن مهمترین معیار توی هر کسب و کاریه که بفهمیم چقدر این کسب و کار موفق بوده، یه اصطلاحی به اسم میگن CLV، Customer Life Value. یعنی چی؟ من
ارزش زندگی مشتری.
بله. این معیار به ما میگه که شما برو بسنج یه مشتری تو طول سنواتت، یعنی معیارت این باشه یه مشتری تو کل عمرش چقدر میاد از من خرید میکنه. یعنی چی؟ یعنی اینکه من مشتری که وارد میشه لزوما فروش امروزش مثلا مهم نباشه، یه جوری برخورد کنم که بگم این مشتری چیکار کنم تا آخر عمرش مشتری منه. من اگه یه شرکتم چیکار کنم که این مشتری الان اگه یک واحد از من خرید میکنه، این یک واحد رو هم با مدت کمتری ازم تکرار کنه، هم عددشو بالاتر ببره، هم بلند مدت با من کار کنه. میبینید معیارای خرد میشه. هدف گذاری باید این باشه که من بتونم یه رابطه ای تشکیل بدم که این رابطه سودمنده به درازا بکشه، پر رونق باشه.
الان این آقای که در واقع مشتری هست میتونه بره به فروشنده بگه، بگه آقا من خریدار بودم، از فروشگاه شما این خرید رو انجام دادم، اعتماد کردم، اما الان به این دلیل به این دلیل از کیفیت جنس شما در واقع راضی نیستم، این جنس رو از من پس بگیر و ما با هم دعوایی نداریم که میخواییم صحبت بکنیم، یک معامله میخواییم بکنیم و حالا چیزای این شکلی. این مرحله رو پیش بره خوبه؟
نکنید مگه هدفم این باشه که تو طول مدت مشتری بیشتر به من برگرده، نه لزوما به خاطر اینکه آدم خوبیم. من یه کاسبم، من یه بیزینسمنم، میخوام که کسب و کارم توسعه پیدا کنه.
تاجر هستم،
تاجر هستم. عقل معاش هم میگه که شما باید به نوعی رفتار کنید که مشتری برگرده، راضی باشه، خوشحال باشه. این بنده خدا اومده به این تو این وضع اقتصادی بعد شما رو انتخاب کرده، از شما خرید کرد که نیازش برطرف شه. اگه برادرت بود پس نمیگرفتی، شما که دوستشی، شما که مشاورشی پس نمیگرفتی، میگرفتی. این رفتاره که باعث میشه کسب و کار ما توسعه پیدا کنه. بعدم یک بار پس گرفت چی میشه؟ واسه ما برندسازی شخصی میکنه، میگن دست. که فلان مغازه، مغازه‌ای که اگه اشتباه هم کردی ازت پس میگیره.
خیلی ممنون و متشکرم. شنونده عزیزمون 912-5238 گفتن که از صاحبان کسب و کار هستن، ما معمولا فروشنده تربیت میکنیم، کار یادشون میدیم، اما چون جوان هستن کار رو رها میکنن و میرن و ما همیشه دست خالی میمونیم. چی کار بکنیم برای اینکه فروشنده های ما دائمی سر کار بمونن؟
ما دقیقاً توی تعاریفی که انجام میدیم میگیم که بازاریابی به کجا محدود میشه. آیا بازاریابی فروشه؟ میگیم نه، فروش یه بخشی از بازاریابیه. آیا بازاریابی فقط تو حیطه فروش کالا و خدمات محدود میشه؟ بازم میگیم نه. من اگه یه فکری دارم اون فکر رو به شما منتقل میکنم، یعنی من چه میدونم اومدم اینجا استخدام شم، اگه بتونم این ایدم و این منشم و این شخصیتم رو به شما اثبات کنم که این آدم سودمنده برای شما، در واقع این فکر و ایده و رفتار و شخص همه رو برای شما بازاریابی کردم دیگه. شما اگه یک مغازه‌دار خوب هستید باید این نوع کار و این کسب و کار رو یه جوری به ذهن اون فرد، اون جوان بشونی، یه جوری ازش تعریف کنید، بخشاشو توضیح بدید، زیباییاشو بگید، نوع توسعه کسب و کار رو بدید، اون کار راه مسیر شغلیه رو به جلوی پاش بذارید که یعنی تو پله یک اینجایی، پله دو میری اینجا، اینجوری توسعه پیدا میکنه به اینجا میرسه. وقتی جوان ببینه این مسیر حتی اگه الان درآمدش کمه، کم کم توسعه پیدا میکنه، حتما وای میسته. ولی این ناامیدیه، این که ندونه گام بعدی باید چیکار کنه، معمولا باعث میشه که اون عزیزی که شروع کرده این کارو ناامید بشه و بره.
بسیار خوب، خیلی ممنون و متشکرم. بریم باز هم سراغ پیامک های شما شنوندگان عزیز. خدمتتون عرض بکنم که آقا معین از اصفهان گفتن فروش خوب این که متخصص حوزه کاری خود باشید، مشاور خوبی برای مخاطبان باشید نه فروشنده، بیشتر از صحبت کردن شنونده خوبی باشید، زبان بدن و شخصیت شناسی بدانید و در نگاه اول برای مخاطبانتون جذاب باشید.
این هر فردی بوده، ایشون واقعا استاد ما بودن، نکاتی رو گفتن که بسیار ارزشمند بود و دقیق بود.
آقای طالبی از تهران گفتن با درود و مهر، راهکار مناسب در برخورد با مراجع کسب و کار با تجربه بد قبلی چیه؟ بفرمایید.
یه بار دیگه سوال می‌فرمایید.
گفتن که راهکار مناسب در برخورد با مراجع کسب و کار با تجربه بد قبلی چیه؟
به نظر من اولین گامی که باید توی این مسیر انجام داد اینه که اون فکر بدی که به وجود اومده، اون تجربه بدی که به وجود اومده رو لزوماً به یه قالب کلی تبدیلش نکنیم که این فرد همیشه بده، این فرد، این نهاد همیشه بد برخورد میکنه. از اون تجربه یک درسی بگیریم و بدونیم که مثلا مگه اینجا رفتم این بخششون رو عجله داشتم، خواستم کارام جلو ببرم، مقاومت شد، پس راهکارش چیه؟ این اگه به عنوان یک آموزش باشه، به عنوان یک تجربه باشه، از روز اول من بهبود پیدا کرده رفتارم دیگه، این دفعه روز صفرم نیست، میدونم تو این شرایط باید چه کاری انجام بدم و یک پیشرفت کوچیک به نظر من کافیه که دفعه بعد موفق‌تر عمل کنیم و این کسب و کار، این برخوردار رو توسعه بدیم.
بسیار خوب، ممنون و متشکرم. بریم سراغ پیامک های بعدی از شنوندگان خوبمون. گفتم امروز ما از شیراز خیلی پیامک داریم. درود بر همه شما شیرازی های با صفا. گفتن فنی هستم از شیراز، ممنون از برنامه بسیار پرکاربردتون، لطفا چند کتاب معرفی کنید. آقای دکتر بفرمایید.
خب خدمت همه عزیزان یک کتاب معرفی کردم. کتاب بعدی که خدمتتون میخوام عرض کنم اینه که یه کتابی آقای برایان تریسی دارن به اسم روانشناسی فروش. برایان تریسی یکی از نویسندگان خارجیه که تو حیطه فروش، حیطه انگیزه فروش، بخشای مختلف فروش، تکنیکای فروش خیلی کار کرده. این کتاب به شدت قشنگ و جالب و به سبک افرادیه که میخوان مثلا مغازه‌داری کنن، بیزینس های کوچیک بچرخونن، نمیدونم بازاریابی خیابونی انجام بدن. این کتابا خیلی خوبه. یه کتاب دیگه ای هست به اسم فروش آسان از آقای تام هاپکینز که اونم به شدت جالب و قشنگه که به نظرم این کتابم برای شنوندگان میتونه مفید باشه.
خب یه فکر کنم فرصت داشته باشیم یه پیامک دیگه بخونیم. آقا حسین از اصفهان گفتن فقط اخلاق و ادب خوب همه جا حرف اول رو میزنه.
همیشه رابطه خوب و موفق داشتن حرف اول میزنه نظر من. بله
بسیار خب، ما داریم به لحظات پایانی برنامه نزدیک میشیم. آقای دکتر هدایتی لطف بفرمایید یک خلاصه ای از آنچه که گفتیم و فکر میکنید مهمترین اصل باشه در مورد بازاریابی و فروش و اینکه فروشنده موفق باشیم رو بفرمایید.
خب من اگه بخوام به سرعت جمع‌بندی کنم، اولین چیزی که تو جلسه خدمت عزیزان عرض کردم و درس پس دادم خدمت همه کسایی که تجربه دارن و ما فقط در حد گفتگو اینا هم شاید تجربه ایشون رو یا این جمعو نداشته باشیم، گفتیم ما به صورت ساده اگه بخوام بگم فروشندگی چیه، مدیریت روابط سودمند با مشتری. یعنی چی؟ یعنی یه بخشش مهارته که باید بریم بخونیم، یاد بگیریم، تمرین کنیم. یه بخشش هم هنره، یعنی ذاتیه. یه فردی از هیچ تجربه‌ای نداره، هیچ آموزشی نداره، ولی انقدر قسمت ذهنی و فکریش آماده است که ماشاءالله زود توسعه پیدا میکنه، زود کارو یاد میگیره و میتونه این روابط خوبو شکل بده و مدیریت کنه.
خب ما دیگه وقتی نداریم آقای دکتر هدایتی، باید خداحافظی کنیم.
دست شما درد نکنه.
متشکرم از حضورتون در برنامه آقای دکتر محمد هادی هدایتی، کارشناس بازاریابی و فروش و استاد دانشگاه، و سپاس از همه شما شنوندگان عزیز. فردا منتظرتون هستیم. خداحافظ.
حالا عبارت الگوی مصرف برق به گوشتون خورده؟ همون که توی قبض برقامون هم می‌بینیم. الگوی مصرف برق یعنی مقدار برقی که نیاز مصرف یه خانوار در طول یه ماهه. اما این الگو چطوری مشخص میشه؟ خیلی ساده ببینیم که ماجرا از چه قراره. تو ایران عزیز ما برای اینکه الگوی مصرف برق منصفانه و منطقی تعیین بشه، بر اساس آب و هوا، دما، رطوبت و طول دوره گرما، 5 اقلیم آب و هوایی شامل 4 نوع گرمسیری و 1 نوع عادی در نظر گرفته شده و با توجه به سقف مصرف 75% از مشترکان هر منطقه الگوی مصرفشون مشخص شده. یعنی چطوری؟ در مناطق معتدل و عادی مثل تهران و مشهد و اصفهان و تبریز در ماه‌های گرم سال 300 کیلووات ساعت و با شروع فصل پاییز و کاهش دما تا 200 کیلووات ساعت تعیین شده. در مناطق گرمسیری اما بنا به شرایط آب و هوایی خاصی که دارن، این الگو در ماه‌های گرم بین 450 تا 2500 کیلووات ساعت و در ماه‌های غیر گرم سال 300 کیلووات ساعت. پس خیلی مهمه بدونیم در چه اقلیمی زندگی می‌کنیم، چه فصلی از ساله و الگوی مصرفمون چقدره. اینطوری طبق الگو مصرف می‌کنیم و مثل پرمصرف‌ها قبضمون برق از سرمون نمی‌پرونه. یادمون باشه که ما مثل حلقه‌های یه زنجیر به هم متصلیم. پس طوری مصرف کنیم که همگی و همیشه برق داشته باشیم.
امنیت محله از دل مسجد. یادتونه قدیما که جوانای محل خودشون امنیت کوچه ها رو حفظ می‌کردن؟ الان وقتش مسجد دوباره بشه پایگاه امنیت. با کمک بچه‌های بسیج و نیروی انتظامی، مسجد میتونه مسئول پیگیری مسائل امنیتی محله باشه. مثلا گشت زنی، دوره‌های آموزشی امنیتی یا حتی دریافت گزارش‌های مردمی از افراد مشکوک. پیشنهاد: یک گروه حفاظت محله از بچه مسجدی ها تشکیل بدیم. همه بدونن اگر مشکلی بود مسجد هست. مسجد قرار سنگر زندگی باشه، نه فقط نماز.
خورشید خزر میدم، واسطه که باغ تو در کوچه ها آورد از مهر و وفا ارمغان. نبض غزل های تو خوش میتپد، میهن من میهن من جاودان. مرد کمان ایرانی، خاک منی ایرانی، مرز کمانگیرانی، خاک منی ایرانی. مارس به پهنای خلیجت شکر، مژده دشته که خورشید خزر میدمه، واسده که باغ تو در گوچه ها آورد از مهر و وفا ارمغان، نبض غزل های تو خوش میتپد، میهن من میهن من جام تو.
شنوندگان عزیز، صدای